بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خليل إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها به حسب نقل متضافری با این جمله شروع میشه: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء لما قدم من عموم نعم ابتداها و سبوغ آلاء اسداها و تمام نعم به تمام منن والا. صحبت درباره این جمله های شریف به چند صورت ممکنه انجام بگیره و بزرگانی به صورت های مختلف بحث کردن، کتاب نوشتن، تحقیق کردن. شکر الله سعیهم جمیعا. یکی این که به تفصیل آدم درباره هر واژه‌ای اون چه مربوط به اون واژه میشه در مباحث مختلف اونو مطرح کنه. طبعاً یه همچون روشی مدت‌های طولانی طول میکشه تا یه همچون خطبه‌ای به پایان برسیم درباره هر واژه‌اش، چه بسا یک جلسه بحث باید درباره یکی یا دو تا واژه بحث بشه. و یکی این که یک برداشت کلی از خطبه بشه و در چند جلسه ارائه بشه. ما خیال میکنیم در اینجا هم قاعده اوسط جاری باشه و بشه را انتخاب کنیم که نه به اون طولانی و محتاج به وقت زیاد باشیم و شاید برای بیشتر شنوندگان یا همشون خسته کننده باشه، و نه اینکه خیلی به اجمال بگذاریم و به هیچ وجه حق مطلب ادا نشه. از خدا میخوام توفیق بدیم که یه روش معتدلی میانه‌ای که تا حدی که بضاعت علمی ما اقتضا میکنه توضیحی داده بشه، اما بدون اینکه موجب تطویل بشه. این سه جمله اول، الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم، مبتدای اولی حمد است، مبتدای دومی شکر، مبتدای سومی ثنا. اهل فضل میدونن که بحث‌های زیادی در ادبیات واقع شده درباره تفاوت بین این سه واژه. بحث‌های زیادی شده که بیان اونها به طول می‌انجامه و خسته کننده خواهد بود. اجمالاً فرقی که میشه بین اینها گذاشت و تا حدی مقبول است و احتیاجی به بحث زیادم نداره، اینه که ثنا یه مفهوم عام‌تری از همه این هاست. هر مدحی، هر ستایشی که از چیزی انجام بگیره، این در عربی ثنا به کار برده میشه. خواه اون کسی که مورد ثنا قرار میگیره عاقل باشه، شعور داشته باشه، حیات داشته باشه، یا نه یه موجود جامدی باشه، جمادی باشه. و حالا اون که عاقل هست، کار خوبی که مورد ثنا قرار میگیره، اون جهت خوبی که مورد ستایش قرار میگیره، یک کار اختیاریش باشه یا نه یک وصف غیر اختیاری است. همه اینها رو ثنا در موردش به کار میبره. اما حمد در جایی گفته میشه که کار خوبی از یک فاعل زیرشعوری و مختاری انجام بگیری، خواه نتیجه اون کار به حمد کننده هم عائد بشه یا نه. آدم یه شخصی را که کارهای خوب انجام میده، صفات خوبی داره، کارهای خوبی انجام میده، اینا مورد ستایش قرار میده، میشه گفت این شخص حمد کرده و او محمود اوست، ولو اینکه از او هم چیزی عائد شخص ستایشگر نهید. ولی شکر اخص از حمد است، یعنی ثنایی است که گفته میشه برای کسی که کار خوبی انجام بده و نتیجه اون کار خوب عائد ستایشگر میشه، شکرگزار میشه. خب در این سه جمله یکی واژه حمد به کار رفته، الحمدلله علی ما انعم. در جمله دوم شکر به کار رفته، بنابراین شکر و علی ما انعم. در جمله سوم ثنا به کار. نکته ای که میشه گذاشت که چرا این واژه به این صورت تقسیم شده، اولش نفرموده از شکر لله یا از ثناء لله، اول الحمدلله بود، بعد از شکر را گفته و سومی از ثناء. شاید نکته ای که بشه در اینجا بیان کرد اینه که چون در مقام ستایش خداست و خدا یک موجودی است که عین حیات و علم است، اعلا مراتب حیات و قدرت و علم و اختیار را دارد، در مقابل او طبعا آدم باید ستایش بکنه به خاطر کارهای خوبش که در اختیارش است. یعنی خدا کار غیر اختیاری نداره، همه صفات خوب، همه آثار خوبی که از خدا ناشی میشه، همه در اختیار خودش هست، چیزی جبری از خدا صادر نمیشه. پس انتخاب واژه حمد این که طبعا کسی که میدونه در مقابل خدا میخواد ستایش کنه، واژه حمد مناسب است. این به طور طبیعی است. خود قرآن هم کتاب خدا رو با حمد شروع کرده، الحمدلله رب العالمین. و اما در جمله دوم چون میخواد خدا را حمد کند بر یک صفتی، بر یک امری، بر یک نعمتی، بخششی که به خود ثنا کننده مربوطی، یک عطیه اختصاصی است، همه نداره. در یه همچی جایی که آدم یک صفت خوبی را از کسی میخواد مورد ستایش قرار بده که نتیجهش عاید خود شخص میشه و اختصاص به او داره یا امثال او، یک بخشش اختصاصی است. اینجا واژه شکر مناسب تر است که نتیجه اون امر اختیاری است که عاید خود ستایشگر میشه. بعد میخواد تعمیم بده بعد از این که هم حمد الهی کرد و هم شکر بر نعمت‌های اختصاصی، و میخواد این ستایش رو تعمیم بده، مثل شبیه ذکر عام بعدن خاص. این است که تعبیر ثناء رو به کار می‌بره. نکته دومی که باید مورد توجه قرار بگیره این است که می‌فرماید الحمدلله علی ما انعم. خب گفتیم حمد ستایشی است که برای افعال اختیاری انجام می‌دهیم، کارهای خوبی که در اختیار رایی است. مصداق این کارهای خوبی که خدای متعال انجام میده همش نعمتی است بر بندگان. هرچه از خدای متعال وجود پیدا کنه، تحقق پیدا کنه در این عالم، همه به نفع بندگان است. پس میشه نعمتی از خدا. پس وقتی کسی حمد خدا میکنه، متعلق این حمد اون چی انگیزه است برای اینکه حمد انجام بگیره، توجه به نعمت‌های خدا است. خب حالا نعمت چیه؟ الحمدلله علی ما انعم. انعام یعنی اعطای نعمت. اهل لغت بحث کردن که اصل ریشه نعمت نون و عین و میم اصلش به معنی نرمی و ملایمت هست. کلمه نقومت هم گفتن از همین ریشه است. پارچه‌ای که نرم است، برگ گلی که نرم است، در وقتی میخوان توصیفش کنن وصف از این ماده استفاده میکنن. و علت این که نعمت ها در لغت نعمت نامیده شده که معنای نرمی و ملایمت در بر داره این است که نعمت برای هر چیزی چیزیست که برای اون مناسب باشه، مفید باشه به حال اون کسی که نعمت را دریافت میکنه یا چیزی که نعمت را دریافت. اگر چیزی باشه که به حال اون ضرر داشته باشه، این نمیگن داره اون نعمت هست. فلسفه تفاهم عرفی اینجوریست دیگه. ما نعمت را به چیزهای اطلاق میکنیم که اگر نعمت بر ماست یعنی فایده ای برای ما داریم، مناسب حال ماست، ملایمت داره با وجود ما. اگر بخوام طبق اصطلاح اهل معقول تطبیق کنیم این معنای لغوی را با اصطلاح معقول، باید بگیم نعمت چیزیست که در جهت کمال یک شیء واقع میشه. خود کمال برای یک موجود نعمت است. اون چه موجب کمال او میشه، یعنی کمال دیگری را برای اون موجود ایجاد میکنه، در راه تحقق اون کمال به کار گرفته میشه، اون نعمت است. اما اگر موجب ضرر بشه، موجب نقص بشه، یا موجب این بشه اون از بین ببره، دیگه نمیگن این نعمت است برای اون، یا موجب این میشه که وجودش ضعیف بشه، نقص پیدا کنه، معیوب بشه، باز نمیگن نعمت از برش. پس نعمت در اصل لغت به معنی این بوده که چیزی که ملایم باشه با وجود چیزی. به حسب اصطلاح عقلی تطبیق میکنه برای چیزی که در جهت کمالش واقع بشه، بتوانه از اون استفاده کرد برای رسیدن به کمال اون شی. با یک تحلیلی این دیگه عرفیت نداره. این تحلیل هاییست که فقط عقل میتونه انجام بده با ریزکاری های عقلی. معمولا هم این تحلیل ها در مسائل عقلی مورد استفاده قرار میگیریم. وقتی گفتیم یه چیزی ملایم با وجود من هست، کمال وجود من هست و از این جهت مطلوب است برای من، خوشم میاد ازش، مثل چیز نرمی که لمسش بکنم از نرمی اون دستم لامسن لذت میبره، چیزی که مناسب باشه با وجود من، تماس با او یافتن او، رسیدن به او موجب این شد که من یک کمالی نائل بشم. خب خود اون وجود برای من چطوری؟ وقتی کمالات وجود برای ما مطلوب باشه، خود وجود به طریق اولا مطلوب است. این که هر موجود زنده ای سعی میکنه تا اونجا که ممکنه زنده بمانه. شما در این حشرات هم تا اونجایی که ممکنه حرکتی میکنه، بلکه یه لحظه دیگه زنده بمانه. برای اینکه حیات که برای اونا با وجود موجود زنده مساوی هست براشون، این مطلوب ترین چیز هاست. پس همونطور که کمالات وجود برای انسان مطلوب است و نعمت است، با تحلیل عقلی وجود هم برای خود انسان نعمت است. خب اینجا که میگم تحلیل از عرفیت نداره، تحلیل عقلی است. ما در بیان بعضی از معارفی که میفهمیم، اما بیان ما قاصره، یعنی لغت و ترکیبات لفظی نمیتونه حق مطلب را ادا کنه. این است که با یک نوع مسامحاتی و یک نوع تعمیمهایی، یک نوع تصرفاتی لفظ را یه جوری به کار میبریم، یک اشرابی درش میکنیم، توسعهی در معناش میدیم که بتونه اون معنا را به نحوی بفهمانه. خب ما خودمون میگیم که خدا به ما وجود میدهد. این ما کی هستیم که خدا به ما وجود میده؟ قبل از این که خدا وجود بده که ما یه نیست. وقتی خدا هنوز ما را نیافریده که ما یه نیستیم. پس این که میگیم خدا به ما وجود میدهد، این ما کیه که خدا بهش وجود میده؟ این فقط در تحلیل هست که اینا از هم جدا میشه. شاید تفکیک بین ماهیت و وجود از همینجا بگیرم. یه تحلیل عقلی است. ولی ما قبل از این که خدا وجود بده چیزی نیستیم. چیزی نیست که وجودی دریافت کنیم. این نه تنها در این تحلیلات عقلی و تر بحث‌های فلسفی به کار می‌ریم، تو خود قرآن کریم تعبیرات داریم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی بخواد یه کاری انجام بده، یه چیزی رو ایجاد بکنه، بهش میگه باش، اونم موجود میشه. خب قبل از اینکه خدا بگه باش، که چیزی نیست که بهش بگه باش، بشنوه. مخاطب کیه؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. خدا به او میگوید باش. او کیه؟ هنوز چیزی نیست که. این همون تحلیلی است که ناچار ما در مقام تفهیم این مطلب که همه چیز وجودش وابسته به اراده خداست. شما این مطلب رو بیان بکنید و اراده خدا برای وجود هر چیزی کافی است. همین که خواست خدا چیزی را وجود پیدا می‌کند. این تعبیرش همینه که خدا بهش میگه باش، اونم هست. این تفکیک از اون کسی که این کلام رو میشنده و اون وجودی که بعد پیدا می‌کنه، یک تفکیک عقلی است. ولی در خارج باید قبل از این که خدا کسی را خلق بکنه، که چیزی نیست که بهش بگه باش. و دیگه کسی باشه بهش بگه باش، یا باش بوده باشد که احتیاج به خلق نداره. اگه نباشه خب به کی میگه باش؟ اما لفظ غیر از این نمیشه گفت. وقتی میخوام میگن خدا هر چی را گفت باش هست، ناچار باید این تحلیل یک نقشی ذهنی است. فرض میکنیم این یک ماهیتی است، این خودش وجودی نداره، اما یه چیزی است. بنابراین نفس الامر اعتباری زیدن نا برای این است که ذهن ما بهتر بتونه مفاهیم را حلاجی کنه. ولی حقیقتا در اینجا شنونده‌ای و مخاطبی نیست که امر خدا رو بشنوه و موجود میشه. هنوز هیچ خدا خلق نکرد، به چی میگه باش؟ در دعاها و اینها هم نظیر این تعبیرات داریم. خود در قرآن که وارد شد دیگه جای دیگه تکلیف روشنه. در مباحث عقلی هم این تفکیک بین وجود و ماهیت و چیزهای شبیه اینا از همین قبیله. ولی زمان میگیم یکیش اعتباریست، یکیش حقیقیست. خب وقتی کمانی برای من، یعنی عمر طولانی تر، قدرت بیشتر، علم بیشتر، سلامت و سایر چیزهای خوبی که آدمیزاد میتونه داشته باشه، وقتی اینا نعمت است، خود حیات من نعمت نیست؟ بزرگترین نعمت است. خدا وجود هر کسی را که ایجاد کرده، این بزرگترین نعمتی است که به او داده. خود همین توجه به اینکه خدا من را ایجاد کرده، من هست شدم، خود این خیلی شکر میخواد، شکر بیش از همه چیزهای دیگه، چون همه اینا فرع این وجوده. اونا دیگه مطلوبن چون این را کامل میکنن. خود این وقت مطلوب نیست؟ خودش نعمت نیست؟ خود این که لحظه به لحظه خدا به ما حیات میده، همین حیات لحظه ای که حالا میشه تا 1000 ثانیه هم کوچکش کرد، شاید یه وقتی برسه که مقیاس ها از اینها دقیق تر هم بشه، 1000 ثانیه هم باز هم 1000 قسمت بشه، امتداد دیگه، قابل تقسیم است تا بی نهایت. 1000 ثانیه ای که خدا به ما حیات میده و بعدش حیات و حیات و حیات تا مجموعش 1000 تشکیل شد، میشه 1 ثانیه. ما 60 تا 1 ثانیهش من 1 دقیقه. هر 1000 ثانیه ای که خدا به ما حیات میده یک نعمت هست. و اون وقت هر چی دیگه همراهش هست، از شعور، از ایمان، از معرفت، از قدرت و از سایر کمالات وجودی، هر کدوم از اینا نعمت هاییست. پس معنای لغوی نعمت، باید ما یک موجودی را فرض کنیم و یک چیزی که ملایم با وجود اوست، که تفسیر فلسفیش این است که از کمالات اوست یا از اسباب تکامل اوست. این دوتا را که با هم مقایسه کنیم، اون کمال یا چیزی که سبب کمال است میشه نعمت برای اون موجود. اما وقتی تحلیل کنیم، نعمت از این هم دایرش وسیع‌تر میشه، خود وجود هم میشه کم، میشه نعمت. لحظه لحظه وجودی که از طرف خدا به ما افاضه میشه، و اگر یه لحظه‌ش را امساک بکنم هیچ نخواهد بود، همه اینها نعمت هاییست که خدای متعال دائماً داره به ما افاضه می‌فرماید. وقتی توجه پیدا کنیم که خدا یه همچی چیزهایی را در اختیار ما بذاشتی، وجودمون را، حیاتمون را، شعورمون را، سلامتمون را، حالا این وجود بمون که میگه خودش دو بخش عمده داره، روح و بدن، روح شعونی دارد، بدن اندامهایی داره، هر اندامی، هر عضوی میلیاردها سلول داره، هر کدوم از اینا خدا حیاتی بهش میده، سلامتی داره و تأثیر داره در سلامتی ما، در وجود ما، هر کدوم از این نعمت جداگانه است. همه این نعمت ها رو خدا به ما داده، اونی که در وجود خودمون است. بیرون از ما هم خلق لکن ما فی الارض جمیعا، توجه پیدا بکنم آدم مرد باید گفت که الحمدلله علی ما انعم،